شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام گرم بر شما و درود بسیار به شنوندگانتون و خوشحالم که در برنامه‌تون بازم هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، میخواستم بفرمایید بپردازیم به خبرها، مسائل روز ایران و جهان و به ویژه مسئله انتخابات در آمریکا و بعد هم اشاره‌ای هم یا نگاهی هم به انتخابات ونزوئلا و سپس به مسائل سوریه و غیر و منطقه‌ای بپرسید.
بسیار خوب، با کمال میل. شاید بعضی ها تعجب بکنن که ما چه کار داریم به انتخابات ونزوئلا، ولی توضیح که خواهم داد به نظر روشن میکنه که مقداری هم به ما مربوطه و باید حتما بهش توجه بکنیم.
بله
بله، یه انتخاباتی شد و انتخاباتی خواهد شد. این انتخاباتی که شد در هفتم اکتبر، انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا بود، در اون هوگو چاوز برنده شد و انتخابات در پیش هم در هفتم نوامبر در ماه آینده در آمریکا خواهد بود که بین اوباما و رامنی رقابت خواهد بود که بالاخره یکیشون به کاخ سفید راه پیدا کنه.
بله،
ولی تفاوت این دوتا اینه که این انتخابات در پیش، نه این روزها، نه بلکه در روزهای آینده که داغ‌تر خواهد شد، بلکه از یک سال پیش مسئله خیلی پرداخته و مطرح شده نه فقط آمریکا بلکه در بخش‌های بزرگی از جهان بود و همه هم به دلیل اهمیتی که آمریکا در سیاست نظامگری و اقتصاد جهان داره و هم به دلیل نفوذ فوق‌العاده رسانه های کورپوریشنیه که با مرکزیت آمریکا کار میکنه. ولی پیش از اینکه به اونجا بپردازم، به این یکی بپردازم، و این درست برعکس اون انتخاباتی بود که یا اصلا بهش پرداخته نشد و یا اگر چیزی دربارش گفتن یه چند سطر بیشتر نبود و همین دلیل در سایت های ایرانی هم خیلی کم بهش اشاره شد. من خبر ندارم که رسانه حاکمیت در ایران چی در این باره گفته. حدس میزنم به خاطر روابطی که چاوز با احمدی نژاد داره و با ایران داره شاید خیلی بهش پرداخته باشند، ولی در رسانه های آمریکا و شاید هم در رسانه های اروپا خیلی کم به این مسئله پرداخته شد و توضیحاتی این بر اونور در این باره داده شد. من یه نگاهی به این میکنم و بعد توضیحاتی درباره این انتخابات و ونزوئلا و چاوز میدم و بعد میریم سراغ آمریکا.
بله،
ولی قبل از اینکه وارد جزئیات کار انتخابات بشم، توضیحی درباره ونزوئلا بدم که ونزوئلا در آمریکای لاتین، در شمال آمریکای لاتین، یک کشوری است با حدود 29.5-30 میلیون نفر جمعیت که 50% جمعیت رو میگن مستیزو، که اینها مخلوط به قهوه‌ای ها میگن قهوه پوستان، که مخلوطی از سفیدهای اسپانیایی ها در اونجا امپراتوریشون بود، مخلوط اونها با بومیان محلی به وجود اومدن و 42% سفید و بقیه سیاه. ولی دقیق تر نتیجه تست دی ان ای است که در اونجا شده که نشون میده 61% جمعیت ونزوئلا ریشه اروپایی دارن و 23 درصد ریشه بومی دارن، یعنی همون سرخپوستان آمریکاییان واقعی، و 16 درصد هم آفریقایی تبار هستن.
بله.
ونزوئلا ذخایر نفتش، هیدروکربنش حتی از عربستان هم بیشتره. حدود 300 میلیارد بشکه نفت در برابر ونزوئلا در برابر 265-70 میلیارد نفت عربستان اهمیت فوق‌العاده زیادی برای ونزوئلا به وجود میاره. میزان ذخایر ونزوئلا با وجودی که جمعیتش خیلی از ایران از نصف هم کمتره، ولی نزدیک دو برابر ایران نفت داره. در ونزوئلا در بنا به آمار سال گذشته 2011 که داده شده، درآمد ناخالص درآمد سرانه ونزوئلا با نرخ رسمی 10600 دلاره و با نرخ سبد هزینه یا پی 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 با اون نرخ حدود 13000 دلاره. یعنی هر دوتا رو اگر در نظر بگیریم، به این دلیل دارم میگم که اگر بخوایم با ایران مقایسه بکنیم حدود 20-30% از ایران بیشتره.
بله.
و در طبقه بندی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جزو کشورهای با درآمد متوسط قرار میگیره. نفت ونزوئلا نقش بسیار اساسی در اقتصاد برزیل داشته.
ونزوئلا
و در زمان چاوز نقش بیشتری پیدا کرده به دلیل افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت نفت در جهان، درآمد بسیار سرشار و غیر مترقبه‌ای وارد صندوق ونزوئلا کرده. یه توضیح کوچکی دادم. ونزوئلا در پیش از اینکه چاوز به ریاست برسه در سال 1992 در سال 98 پیش از انتخابات که چاوز به ریاست رسید، نرخ تورم در اونجا به 96% و در 100% رسیده بود و خط فقر هم 66% بوده.
بله.
حالا نکته دارم که اینها رو توضیح میدم. به هر حال انتخابات ونزوئلا برگزار شد. چاوز برای سومین بار که هر دورش 6 ساله است به ریاست جمهوری ونزوئلا رسید. در تغییری که 2 سال پیش در قانون اساسی رفراندومی کرد و با تغییراتی در قانون اساسی داده شد، این اجازه داده شد که با حذف ماده ممنوع بودن بیش از 2 بار ریاست جمهوری، راه رو برای خودش باز کرد که هم برای بار سوم و هم اگر همینطور پیش بره تا آخر عمر بتونه رئیس جمهور باشه. پیش از اینکه وارد این جزئیات بشم راجع به این انتخاب فوکوس میکنم روی انتخاباتی که برگزار شد، بنا به گزارش تمام سازمان‌های ناظرین بین‌المللی از جمله سازمان که جیمی کارتر اون رو اداره میکنه، یک انتخابات سالم بود و در اونجا دزدی، تقلب، دزدی رأی و تقلب نبود. انتخابات قابل قبول بود. به همین دلیل هم رقیب چاوز بلافاصله همون روز که نتایج اعلام شد سخنرانی پذیرش نتیجه‌اش رو کرد و تبریک گفت به چاوز.
بله.
رقیبش مرد جوانی است که فرماندار یکی از ایالت‌های مهم ونزوئلا است به نام هنریک کاپفلس که اون با 11% تفاوت از چاوز شکست خورد. ولی برای یک همچین آدم تازه واردی خود همین 44-45% رأیی هم که آورد بسیار مهم بود. این آدم که مرد جوانی است و فرماندار یکی از ایالاته، در این حال یهودی است به شدت مورد حمایت واشنگتن و مورد حمایت وال استریت بود و امید بسیار میرفت و گفته بود البته امید بسیار میرفت که اگر اون رئیس جمهور میشد رابطه نچندان مطلوب شاید هم نامطلوب ونزوئلا با آمریکا رو ترمیم خواهد کرد و رابطه خیلی نزدیکی رو به وجود خواهد آورد. تمام شعارهای سه دوره چاوز شعارهای مردمی بوده، شعارهای بسیار پوپولیستی بوده و شعارهای خدمت به طبقات کم درآمد بوده و چون در این دو دوره گذشته مردم این شعارها رو خیلی گرفته بودن و پذیرفته بودن، این کاندیدای رقیب ناگزیر شده بود، برخلاف رقبای گذشته ناگزیر شده بود که این هم از شعارهای پوپولیستی استفاده کنه و تفاوتش رو با چاوز این قرار بده که یکیش در سیاست خارجی من با آمریکا نزدیک خواهم بود، در داخل هم سعی خواهم کرد که زیر ساختای اقتصادی جامعه رو ببرم بالا.
بله.
ولی به هر حال اون بنده نشد. همچنان که اشاره کردم درباره این انتخابات چیزی گفته نشد. حالا توضیحاتی درباره خود هوگو چاوز میدم، مثبت و منفیهاشو مطرح میکنم. در سال 2002 ده سال پیش در ونزوئلا کودتا شد. اشاره کردم در این انتخابات مطرح نشد. اتفاقا در این کودتایی که در اون دو روز بیشتر طول نکشید، این کودتا رو تا حالا چند تا مستند ساختن، از جمله یکی از مستندهای خیلی مطرح و معروف فیلمی حدود دو ساعته به نام انقلابی که پخش تلویزیونی نخواهد شد.
بله.
من این رو یه همین انتخابات میبینم که انتخاباتی که پخش تلویزیونی نخواهد شد و نشد. به همه اینها البته علت داره. اون گروه فیلمبردار بدونی که بفهمن بدونن که چه اتفاقاتی در شرف وقوع هست، رفته بودن به کاخ ریاست جمهوری که با چاوز مصاحبه بکنن. ناگهان درها بسته میشه، یه گروه نظامی وارد میشن و چاوز رو دستگیر میکنن و از کاخ میبرن بیرون، میبرن پادگان زندانیش میکنن و بلافاصله کودتاچیان دولت موقت رو در برابر دوربین هایی که اونجا از پیش آماده بود اینها رو اعلام موجودیت میکنن. رئیس جمهور موقت معرفی میشه که یکی از چهره های مطرح در ثروت و کارهای تجاری بود و در ارتباط مستقیم با وال استریت بود و با توجه به این که از زمان به سر کار آمدن چاوز تلویزیون های بسیاری در اونجا برخلاف ایران ایستگاه های رادیو تلویزیونی بیشترشون از بخش خصوصی هستند و اونها 24 ساعته در خدمت مخالفین چاوز بودن و در فکر سازی ایجاد دشمنی برای چاوز نقش اساسی داشتن که در اون روز هم اینا این خبرها رو بیرون پخش کردن که مردم بدونن که رژیم عوض شده. آمریکا شتابان حرکت کرد، حتی روزنامه مثل نیویورک تایمز که ظاهرا اعتباری در جهان داره، در آمریکا داره، معمولا باید مواظب نوشته هاش باشه، اون هم در نوشته ای که در سرتیتر روزنامه اومد تأیید کودتا رو کرد که لازم بود و خوبه که این اتفاق افتاده. ولی درست در حالی که این گروه از در داخل داشتن فیلم برداری میکردن، همکارانشون هم از بیرون فیلم برداری میکردن، در عرض این دو روز تظاهرات مردمی در حد میلیونی آنچنان شد که عرصه بر کودتاچی ها تنگ شد و ناگزیر شدن که از دار راه در پشتی ساختمان فرار بکنن و چاوز از پادگان که زندانی بود برگرده به کاخ ریاست جمهوری و دوباره بر این مسند بشینه. این داستان تقریبا آغاز، البته آغاز نه، حدود 14 سال سر کاره. در 10 سال پیش این اتفاق افتاد و موضع چاوز رو نسبت به آمریکا به شدت تغییر داد. به هر حال یادمون هست که یکی از کارهایی که خیلی سر صدا کرد سخنرانی معروف چاول در سازمان ملل در دوران جورج بوش بود، که چون روز بعد از سخنرانی جورج بوش نوبت سخنرانی اون بود، وقتی که رفت اونجا سخنرانی بکنه اون جملات معروف رو گفت که بله دیروز همینجا که من واستاده بودم شیطان اینجا بود و سخنرانی کرد و بعدن هم با علامت صلیب کشیدن به سر و سینه‌اش نشون داد که بر خدا پناه میبرم، گفت هنوزم بوی شیطان میاد. البته اینجور چیزها، اینجور حرکتها در سازمان ملل مطلوب نیست و خیلی ها بودن که خوششون از این حرفها نیمد، ولی نشون دهنده اوج گرفتن رابطه نامطلوب ونزوئلا با آمریکا بود. فقط در این سالها ونزوئلا حرکت‌های زیادی کرده، از جمله از موفقیت‌های چاوز این بوده که تعداد فقرا رو رقم قبلا دادم، گفتم 66% جمعیت زیر خط فقر بودن که 30% از جمعیت با روزی کمتر از $2 زندگی می‌کردن. چاوز تصمیم گرفت که این نفتی که قبلا دسته یه عده خاصی بود، تمام درآمد نفت میرفت به جیب اینا رانتخارانی که مثل ایران در اونجا هم بودن، حالا دیگه من اجازه نمیدم همه اینها را خزینه این مردم ندار و فقیر میکنم. با توجه به اون ترکیب جمعیتی که اشاره کردم، از محروم ترین طبقات ونزوئلا همون قهوه‌ای ها و سیاه ها بودند. اونها معمولا نه در اقتصاد و نه در سیاست نقشه چندانی یا هیچ نداشتن یا نقشه چندانی نداشتن و در گردونه قدرت یه حزب حاکمی برای چندین دهه سر کار بود و اقتصاد و سیاست هم دست اونها بود. برای اولین بار با این تحولی که به وجود اومد، چاوز برنامه‌های عمرانی زیادی رو اجرا کرد، به موفق شد همچنان که اشاره کردم فقر رو به نصف برسونه، خانه‌سازی های مفصل انجام داد که برای تعدادی از مردم به صورت رایگان داده شد و برای میلیون ها نفر دیگه با سوبسید بسیار زیاد، از جمله حالا که سوبسید گفتم از استثنایی ترین کشور جهانه که در اونجا بهای بنزین تقریبا یک سنته.
بله.
یعنی هیچ کشوری حتی عربستان و شیخ نشین ها هم چنین قیمتی برای بنزینشون ندارند، بنزین و نفت. یعنی اینکه تقریبا نزدیک به 100% سوبسید میشه. حالا به طور کلی اونجا رسم کوپن نیست، مثل ایران از این کارا بکنن همه میتونن ازش با این قیمت استفاده بکنن، که همین باعث اشکالات بسیار زیادی شده که همچنان که همین الان میتونیم فکر کنیم که این کار منطقی و درستی نبود. ولی به هر حال در این سالها به جز این کاری که برای فقرا کرده، آموزش رو و بهداشت رو رایگان کرده که نتیجهش این شده که دانشگاه ها تعداد دانشجویانش دو برابر بشه و موفق شده که برنامه پرداخت بازنشستگی به کسانی که فقیر و مسن هستند رو اجرا بکنه که هیچ کس از پرداخت به خاطر پیر شدن نگران نباشه.